بسم الله الرحمن الرحیم. آقایون خانم ها سلام، شب شما بخیر. خوشحالم که باز هم با برنامه دیروز امروز فردا مهمان خانه های شما هستیم. فردا 12 اردیبهشت سال روز شهادت استاد بزرگ فکر و اندیشه و آزادی و عدالت، استاد مرحوم آیت الله دکتر مطهری است که بیشک حق بسیار بزرگی و دین بسیار بزرگی بر گردن همه ما دارند. وظیفه خود دونستیم که در واقع دین خودمون رو در اندازه خودمون به این استاد معظم ادا بکنیم. برنامه امشبمون گفتگویی خواهد بود راجع به بخشی از اندیشه ایشون که پاسخی است به مسائل اجتماعی امروز ما، حتی مسئله حجاب، عفاف، خانواده و زن، اتفاقی که همین امروز هم به عنوان یکی از مسائل قابل تأمل و گاهی اوقات بغرنج دغدغه ذهنی بسیاری از مسئولین فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کشور ماست. ازتون دعوت میکنم که تا پایان برنامه امشب رو هم همراهی بفرمایید.
همانطوری که از قشر متفکرین روحانی تأیید می شود دین ما، خدای تبارک و تعالی می فرماید که از قشرهای فاسد هم، از رجل تاجر هم دین اسلام و دین خدا تأیید می شود و اون به همین معناست که گفتم نه تأیید می کند، تأیید می شود. لا یزال یؤید هذا الدین بر رجل الفاجر، این رجل فاجری که خون عزیز ما را به زمین ریخت تأیید کرد دین خدا را، یعنی خدا دین خودش را به او تأیید کرد. با ریختن خون عزیز ما تأیید شد انقلاب ما. این انقلاب باید زنده بماند، این نهضت باید زنده بماند و زنده ماندنش به این خون ریزه هاست. بریزید خونها را، زندگی ما دوام پیدا می کند. بکشید ما را، ملت ما بیدارتر می شود. ما از مرگ نمی ترسیم و شما هم از مرگ ما سرفه ندارید. دلیل عجز شماست که در سیاهی شب متفکران ما را می کشید، برای اینکه منطق ندارید. اگر منطق داشتید که با صحبت می کردید، صحبت می کردید، مباحثه می کردید، لکن منطق ندارید. منطق شما ترور است. منطق اسلام ترور را باطل می داند، او منطق دارد، لکن با ترور شخصیت های بزرگ ما، شخص های بزرگ ما، اسلام ما تأیید می شود. نهضت ما زنده شد در تمام اقشار ایران، باز زندگی اثر گرفت. اگر یک سستی ضعفی پیدا کرده بود زنده شد. اگر نبود شهادت این مرد بزرگ و اگر مرده بود این مرد بزرگ در بستر خودش، این تأیید نمی شد، این موج بر نمی خواست. الان موجی در همه دنیا، همه دنیا، همه دنیایی که به اسلام علاقه دارند، این موج بلند شد. سایر کشورها هم
بله. امشب ما در استودیوی برنامه دیروز امروز فردا میزبان آقای دکتر علی مطهری، فرزند برومند استاد شهید موسی مطهری هستیم. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز.
من خاطره خوش دارم از برنامه داشتن با شما، چه در برنامه ایران 88، در برنامه رو به فردا مناظره های سیاسی. به هر حال امیدوارم که برنامه امشب هم مورد توجه باشه
ان شاء الله. عرض کنم که جنابالی در نام بردن از استاد مطهری کلمه دکتر به کار بردید که خب ایشون تحصیلات دانشگاهی به اون شکل نداشتن. البته ایشون دکتر ساز بودن، یعنی خیلی دانشون دکتری داشتن، رسالات دکتری به هر حال زیر نظر ایشون تدوین میشد، ولی به هر حال عنوان دکتری ایشون نداشت.
شاید کسر شد میشه اصلا برای ایشون عنوان سفر.
بله اصلا ضرورتی هم نداره. بله
بعضی های دکتر به شما که میتونیم بگیم های دکتر دکتر های فلسفه است داره. بعضی ها میگن که چرا باید مثلا انحصار صحبت کردن درباره استاد سید مطهری درباره فرزندشون باشه، ما هم میخواییم صحبت کنیم و این ایراد رو میگیرن. البته ما قبول نداریم، تا گفتیم که بگیم شما هم نظرتون بفهم.
البته در انحصار نیست، یعنی خب این که روشنی که در انحصار نیست و خیلی از دوستان صحبت میکنن، اظهار نظر میکنن، حتی نقد میکنن و خوبه، یعنی هر مقدارم که افکارشون نقد بشه باعث زنده شدن، زنده ماندن این آثار هست. مهم این است که نقد آگاهانه باشه، نقد با اطلاع باشه، نقد از روی غرض‌ورزی نباشه. به هر حال امروز در جلساتی که در همین ایام گرفته میشه در دانشگاه‌ها، حسد و سیما و غیره، همه گونه افراد صحبت میکنن و فکر نمیکنم مشکل خاصی باشه.
بسیار. اما موضوع امشب برنامه ما بحث مسئله حجاب هست، عنوانی که در کتاب استاد مطهری هم هست و جزء فکر میکنم یکی از پرفروشترین کتاب های استاد مطهری هم کتاب مسئله حجاب هست و همینطور نظام حقوق زن در اسلام. ماجرای حجاب رو آقای مطهری، من نمیدونم از کجا باید شروع بکنم. به هر حال ما بعد از انقلاب حجاب رو قانونی کردیم و در واقع حمایت قانونی کردیم از حجاب و بی حجابی و بد حجابی رو با کیفر ضمانت کردیم و امروز در مرحله قرار داریم که هنوز با مقوله‌ای به اسم بی حجابی و بد حجابی مواجهیم. از اینجا میخوام شروع بکنم سوال اول این هست که این بد حجابی امروز ما مولود چیست؟
عرض کنم که من فکر میکنم که دو عامل مهم داره. یکی تأثیری است که به هر حال جامعه ما از فرهنگ غربی میپذیره و مخصوصا در سالهای اخیر با پیدا شدن شبکه‌های ماهواره‌ای و وسایل ارتباطی خیلی قوی، خب طبعا رفتار و سبک زندگی غربی بر جامعه ما هم اثرگذار هست. و دوم نحوه برخورد نظام جمهوری اسلامی در طول این 31 سال با مسئله نظارت بر امور فرهنگی، این هم یه عاملی بوده، عامل مؤثر بوده در عرض کنم که پیدا شدن پدیده بدحجابی یا بیحجابی.
یعنی چی این رو بیشتر؟
یعنی در دوره‌های مختلف برخوردها متفاوت بوده. ما یک سیاست ثابتی در نظارت بر امور فرهنگی نداشتیم، در هر دوره به گونه ای بوده. من به عنوان نمونه رفتارهای انتخاباتی رو مثال میزنم که ما معمولا در هر انتخابات ریاست جمهوری با تشدید پدیده بدحجابی مواجه میشیم و علت اصلیش هم نوع رفتارهای انتخاباتی کاندیداهاست و نوع تبلیغاتی است که اینها میکنن. به هر حال هر کاندیدایی فکر میکنه که به هر حال قشری از جامعه گرایشی به آزادی‌های غربی داره و گرایشی به سبک زندگی غربی داره و میخواد که آرای اونها رو هم به سمت خودش جلب بکنه. لذا گاهی برخی از اصول مسلم اسلامی زیر پا گذاشته میشه. ببینید در همین انتخابات اخیر تقریبا همه کاندیداها، چه اصلاح طلب و چه اصولگرا، از افتخاراتشون این بود که ما کاری به مسائل فرهنگی نداریم، ما مثلا با ممیزی کتاب مخالف هستیم، ما با گشت ارشاد مخالف هستیم. شاید رفتار آقای رضایی بهتر از بقیه بود، اگرچه رفتار ایشون هم ایدئال نبود به نظر من.
تبلیغ کاندیدای خودتونه که نمیکنید آقای مرتضی.
حالا که گذشته دیگه، حالا بعد دور بعدی شد.
خب از الان حساب میکنیم.
عرض کنم که ولی بقیه کاندیدا خیلی به صراحت این موضوع، این مطلب رو به زبان
سیاسی شدن حجاب و پوشش دید.
بله، به قول شما، به تعبیر شما، سیاسی شدن این موضوع
به این معنی که بعضی ها حتی برای اعلان مخالفت با نظام یا دولت مستقر رفتاری خلاف قانون از خودشون نشون میدن.
بله اینم هست، یعنی وقتی احساس کنن که این خودش میتونه یه واکنش سیاسی باشه، خب گاهی از این حربه هم استفاده میکنن.
من یادم هست که توی میدون ولی عصر اون ایام انتخابات خانم هایی میومدن حالا با شعار با فلانی بیروسری، یعنی کاملا رفتار رفتار سیاسیه.
بله بود، این مطلب بود، البته در دو طرف هم بود، یعنی اینطور نبود که بگیم حالا طرفدار آقای احمدی‌نژاد همه خیلی همه محجبه بودن، اینطور نبود، همه تیپی در دو طرف وجود داشت. عرض کنم حالا من میخوام یه بحث کلی بکنم که اساساً در باب رابطه دولت و مسائل اخلاقی دو گرایش در دنیا وجود داره. یک گرایش این است که اساساً هیچ دولتی تعهدی و مسئولیتی نسبت به اخلاق و عقاید جامعه نداره. اخلاق یک امریش در حوزه فردی، در حوزه عمومی نیست و اساسا دولت حق ورود به این مسائل رو نداره و این فکر هم البته از جان لاک انگلیسی شروع شده که بر اساس اومانیسم و اصالت فرد و اصالت انسان معتقد است که این گونه امور مسائل فردی اشخاص هست و دولت حق ورود به این مسائل رو نداره و در واقع یک دولت سکولار هیچ تعهدی نسبت به اخلاق و عقاید و فضائل مردم.
اخلاق حوزه شخصی افراده. بله. دولت در واقع فقط امورات اجتماعی رو منظم میکنه.
بله، دولت مسئول حفظ امنیت اقتصادی، اجتماعی و قضایی مردم هست. اگر اختلافی بین مردم پیدا شد، دعوایی پیدا شد، اونجا دولت حق ورود داره، ولی اینکه بخواد وارد حوزه خصوصی افراد بشه چنین حقی رو نداره. در مقابل نظریه دیگری هست که نه، دولت وظیفه نظارت بر اخلاق و عقاید مردم رو هم داره و مسئولیت دولت صرفاً فراهم کردن امور معیشتی مردم نیست.
جمهوری اسلامی از جنس دومه.
بله، جمهوری اسلامی و اسلام نظریه دوم رو انتخاب میکنه و برای خودش مسئولیتی و تعهدی نسبت به اخلاق مردم، رفتار مردم و عقاید مردم احساس میکنه و اساساً یکی از دلایل ما برای ضرورت حکومت اسلامی همینه. یعنی ما وقتی که میگیم ما نیاز به حکومت اسلامی داریم، اینطور استدلال میکنیم که در اسلام احکامی وجود داره که جز با وجود یک حکومت اسلامی قابل تحقق نیست. مثلا ما حدود و تعزیرات داریم، یا مثلا امر معروف و نهی از منکر داریم که در یه مرتبه ای اونجا که مستلزم اعمال قدرت و اعمال قانون هست، این وظیفه دولت اسلامی است. بنابراین باید یه دولتی باشه، حکومتی باشه که این گونه احکام اسلام پیاده بشه و الا برخی از احکام اسلام معطل باقی میمونه. بنابراین از نظر ما دولت اسلامی نمیتواند نسبت به اخلاق و رفتار مردم و عقاید مردم بیتفاوت باشه.
نسبت به مثلا بخشی از حوزه اخلاق وجود داره که توی جمهوری اسلامی هم خیلی دولت باش کاری نداره طبیعتاً. فرض کنید که غیبت کردن و دروغ گفتن اینها از جرائم و گناه های بسیار بزرگه، ولی دولت باش کاری نداره. حرف این هست که مقوله حجاب پوشش به طور مشخص، استاد شهید مطهری وقتی درباره ساختار حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی صحبت میکنن، حجاب را اجباری میدونن، یعنی باید حتما اجباری باشه، اینجوری حفظ میشه؟
بله ببینید، البته این که من گفتم دولت نسبت به اخلاق و عقاید و رفتار مردم مسئولیت داره، مقصودم اون دسته از عرض کنم که خلق و خوی هایی که خب جنبه خصوصی داره نیست. یعنی فرض کنید که دولت وظیفه نداره حالا بیاد رصد بکنه آیا آقای زید نماز میخونه نمیخونه و آیا غیبت میکنه نمیکنه و از این قبیل. خب این اصلا قابل رصد هم نیست، این روشنه. مقصود ما اون خلق و خوی ها و اون رفتارهایی است که جنبه اجتماعی قوی داره، یعنی صرفا جنبه فردی نداره. مسئله حجاب از این دسته دومه، یعنی اینکه یک کسی بگه من حجاب رو رعایت نمی کنم و مربوط به شخص خودم هست، اینطور نیست. مثل مثلا نماز خواندن نیست که کسی بگه بله من نماز نمی خونم، خب ضررش هم به خود من برمیگرده، اگرچه به اجتماع هم برمیگرده، به طور غیر مستقیم به اجتماع هم برمیگرده. ولی در اینجا اگر کسی بگه من مثلا حجاب رو رعایت نمی کنم، این اثر مستقیم اجتماعی داره، این صرفا مربوط به خودش نیست. لذا در اینجا حکومت میتونه قانونی وضع بکنه که یه حداقلی رو بذاره که این حداقل باید رعایت بشه. و در همه نظام های حکومتی دنیا هم بالاخره یه حداقلی هست، منتها خب حالا حداقل ها متفاوته. اگر مثلا دولت جمهوری اسلامی مثلا برای خانم ها چادر رو اجباری میکرد، اینجا شاید جای این بود که بگیم که خب اینجا یک الزام بی مبناست، یک اجبار غیر ضروری است. اما اینطور نیست. ببینید اون حجاب به اشکال مختلف، همین که فلسفه حجاب رعایت بشه، فلسفه حجاب عدم تحریک جنسی جامعه است، همین که این موضوع عرض کنم که پیاده بشه و اون حدودی که بالاخره اسلام معین کرده دیگه، اون حد اقل ها رعایت بشه، خب طبیعی است که از ابتدای جمهوری اسلامی به شکل یک قانون بر همه لازم شده. بسیار. ولی حالا این که میفرمایید نظر ایشان چه بوده، خب طبعا به طور مستقل راجع به این موضوع ایشون بحثی ندارن.
درباره اجباری کردن حجاب،
بله خب چون بالاخره ایشون دو ماه و نیم بعد از پیروزی به شهادت رسیدن، به اصطلاح نظر خاصی راجع به موضوع،
یعنی از چارچوب نظری استاد مطهری نمیشه استخراج کرد این رو که اگر در واقع ایشون باقی بودند امر به اجباری کردن حجاب داشتند یا نه.
من احساس میکنم
که مسئله حجاب در واقع مجاب کردن خانم ها و بانوان و آقایون البته به مسئله حجاب است. اینکه حجاب امر در واقع وجوب شرعی داره و بی‌حجابی گناه، این کسی تردید تو این نداره، بس در راجع به حوزه اختیارات حکومته.
خب ببینید، این از قبیل اون اعمال قدرت هایی است که به صلاح جامعه است. ببینید گاهی هست که حکومت در مسئله بهداشت عمومی دخالت میکنه، مردم رو مجبور میکنه که یک واکسنی رو باید اینها تزریق بکنن، ممکنه مردم آگاهی لازم رو نداشته باشن، اعمال زور میکنه. در گذشته این مطلب زیاد بوده، هنوز واکسن برای مردم خیلی روشن نبوده، قابل حل نبوده، فرار میکردن، این کار رو نمیکردن، دولت به زور این کار رو انجام میداد. یا مثلا مسئله وجوب آموزش عمومی، این که همه باید باسواد باشن، خب یه عده مقاومت میکردن، ولی دولت میاد و با اجبار این کار رو انجام میده، میگه این مصلحت خود شما در این است، لذا این کار رو انجام میده. ما در این مقوله ها نمیگیم که این کارها مخالف آزادی است، اجبار به واکسن زدن، اجبار به باسواد شدن، نمیگیم اینها مخالف آزادی مردمه، همه دنیا هم اینو قبول میکنن. اما همین که میرسیم به مسائل اخلاقی میگیم مخالف آزادی است. خب اینجا هم همونه، همون
اجبار به اخلاق ایرادی نداره های دکتر؟
اجبار
به نفع خود حجابه.
بله ببین، اجبار به اخلاق در اون جاهایی که
چون میگن اخلاقی مسئله است که باز از درون بجوشه، نه اینکه اجبار.
بله عرض کردم این خلق و خوها بالاخره دو جوره. یک خلق و خوهایی هست که اثر اجتماعیش خیلی کمه، ولی یک خلق و خوهایی هست که اثر اجتماعیش بسیار زیاده. شاید اثر اجتماعیش بر اثر فردیش میچربه. در اینجا من معتقدم حکومت میتونه دخالت بکنه.
یعنی شما در واقع اینجوری نمیشه نتیجه گرفت که حکومت برای حفظ سلامت کل جامعه ناچار است بعضی ها رو این در واقع اجبار به
بله،
رعایت اینا
بله، تا حدی در حد اون حد اقل اجبار بکنه. من معتقدم که حکومت اسلامی این حق رو داره به خاطر مصلحت جامعه.
پس شما با گشت ارشاد موافقید؟
نه ببین، حالا نحوه نظارت چگونه باشه اون بحث دیگری است. حالا اینکه نحوه نظارت ها به چه شکلی باشه بحث دیگری است. من اول حالا میخوام یه بحث راجع به اصلا اهمیت مسائل مربوطه به عفاف از نظر قرآن یه بحثی بکنیم که قرآن چقدر این مسائل رو مهم میدونه. ببینید در آیات سوره نور ما داریم آیاتون انزلناها و فرزناها. این فرزناها یعنی که ما این رو حتم کردیم، این یعنی خلاصه حتمیه و اینطور نیست که بگیم مثلا با مقتضیات زمان اینها عوض میشه. حالا محتوای آیات چیه؟ همین بحثای مربوط به عفافه، همین که عرض کنم که مثلا راجع به حد زنا صحبت میکنه، راجع به خود حجاب صحبت میکنه و اینجا نشون میده که قرآن اهمیت بسیار زیادی برای مسئله عفاف در جامعه قائل. درست عکس نظر غربی ها که غربی ها میخوان این مسائل رو خیلی ساده بکنن، خیلی راحت بکنن، که اساسا روابط جنسی مسئله مهمی نیست. خیلی میخوان راحت این رو جلوه بدن که البته با مشکلات بسیار زیادی هم مواجه شده و اساسا خانواده در غرب تقریبا معنی نداره.
بسیار تقریبا. اگر موافق باشید ما یه بخشی از بیانات رهبر فرقین انقلاب اسلامی رو ببینیم، راجع به همین در واقع موضوع و مضمون هم هست. بازگردیم، من سوالاتی راجع به این فرمایش شما دارم که بعد بپرسم.